خانم دکتر، سوال ابتدایی این بود که بفرمایید احساس قربانی شدن در زندگی به چه حالات و رفتارهای اطلاق میشه؟
قربانی شدن در واقع ممکنه که از بود روانشناسی در واقع رفتارهای خشم در واقع در فرد ایجاد بکنه، ممکنه که انزوا و افسردگی در فرد ایجاد بکنه و اینکه فرد خود سرزنشگری بکنه یا دیگران رو سرزنش بکنه، حالا به خصوص در مادر، حالا در خصوص جوانان و نوجوانان، و اینا مسائلی است که به هر حال مشکلات ایجاد میکنه. عدم درک متقابل بین بچه ها و والدین رو ایجاد میکنه یا کلن بزرگ سالان و جوانان و نوجوانان. حالا اگر اینا کافی هست که به هر حال چیزاییی که
بله شما به انزوا اشاره فرمودید، ممکنه که فرد به کاری دست نزنه یا اینکه از دیگران متوقع باشه کارهاش رو پیش ببرن.
ببینید هر دوش ممکنه باشه، یعنی ممکنه که حالت قهرمانی پیدا بکنه و دیگه اصلا ارتباطش رو قطع بکنه، و ما داشتیم نوجوانانی که دیگه اصلا ارتباطی با والدینشون نداشتن، و هم اون مورد اول که انتظارات و توقعاتشون به هر حال متناسب با اون شرایطی که دارن برآورده نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که نوجوانی که شرایط ازدواج براش مهیا نیست به دلیل شرایط اقتصادی والدین، و یا اینکه کار و شغل مناسبی که با توجه به اون ایده‌ای که داشته و آرمان‌هایی که داشته به دست نیاورده و نهایتاً در واقع ممکنه که همه رو در واقع بندازه به گردن اون والدینی که خب به دنیا آوردن. حالا من این رو نمیدونم شما اینا رو بعداً تعدیل میکنید.
بله بله بله، من در ویراستش
مثلا حالا اینو من خودمونی خدمت شما میگم، بله. اومد میگفتش که و اصلا پدر مادر من اصلا بی خود کردن انا بزن یا بردن
درسته
خیلی از ها پرسو بعد بیرا، یعنی خشم داشتن نسبت به بخواد اینکه اگه نمیتونستن انتظارات منو برآورده بکنن، توقعات منو برآورده بکنن چرا. و یه جورایی هم شیوه های فرزند پروری در واقع متناسب با شرایط روز نیست، چرا که خیلی هم حالا اونایی هم که وضع مالی خوبی دارن و به قول معروف حالا رفاه در ابعاد مختلف نه تنها مالی دارن، در واقع حمایتگرانه رفتار میکنن تا اینکه بر اساس نیازهای کودک یا نوجوان باهاشون ارتباط برقرار کنن، چون نیاز به خواسته متفاوته. همش کودک رو در واقع تامین میکنن وقتی دوری نوجوانی میرسه اصلا طبیعیه که متوقع بار اومده دیگه، و فکر میکنه که همش دیگران باید کار انجام بدن تا اون به جایی برسه، و مفهوم مسئولیت پذیری رو در واقع از دست میده، چون هیچ مسئولیتی بهش داده نمیشه. چرا که اگه ما یه مقایسه ای بین خانواده های فعلی در قدیم نسبتا حالا چند سال پیش داشته باشه، میبینیم که ماهای در دوران کودکیمون کلی مسئولیت داشتیم، اصلا بچه های کوچیکتر رو بزرگ میکردیم. و چون از ابتدا در برابر نق زدن ها و نمیدونم قر زدن های بچه ها، حالا به دلیل اینکه شبکه های اجتماعی هست و بچه ها خودشون رو با جوامع دیگه و با افراد دیگه مقایسه میکنن و اینها نمیتونن اینها رو متقاعد بکنن و شیوه ها و استراتژی های مناسبی داشته باشن، همش بهشون ارائه میدن و حمایتگرانه رفتار میکنن. یه بعدش این میتونه این باشه، حتی این موضوع در قشر مرفه هم هست، نوجوانان اصلا فرق نمی کنند کلن در هر موقعیت و مقطعی در ابعاد مالی و اجتماعی و اینها احساس قربانی بودن رو دارن، اونتا دلایلش متفاوته.
میخواستم به ریشه هاش بپردازیم که حالا یه بخشش اگه اشتباه نکنم بحث تربیته. چرا این رفتارها شکل میگیره؟ چرا فرد به اینجا میرسه که در واقع خودش رو اینطور میبینه؟
ببینید من والد اگر در واقع یعنی تئوری های روان فرزند پروری رو نمیدونم یا اصلا شیوه های فرزند پروری رو ندونم، طبیعیه که بچه ها الان با وجود شبکه های اجتماعی، چون هوش اجتماعی هیجانی بالایی دارن، یه جورایی غالباً به نوعی در واقع شروع میکنن به برای رسیدن به خواسته ها و نیازهاشون از شیوه های اخاذی‌گرایانه، و والدین هم در واقع پاسخ میدن و این تقویت میشه و همش متوقع بار میان. نمیدونم تونستم به جواب شما پاسخ بدم یا نه.
درسته.
در حالی که ما اگه بخوایم وارد عمل بشیم میگیم که شیوه های نادیده گرفتن در تربیت فرزند داریم، اگر رفتارش منطبق با اون اصول یعنی رفتارهای نامناسب و نامطلوبی داره بایستی از شیوه های تنبیه نه کتک زدن مثل سابق، محروم کردن، نادیده گرفتن، نمیدونم چیزایی هست که اینها میتونه کارساز بشه، ولی والدین ما خب به هر حال یه مقدار که جنبه علمی داره چون تخصصشون نیست ولی تنبیه مطالعه هم نمیدن که بتونن بچه‌ها رو اونطور که باید به قول معروف بتونن تربیتشون بکنن. مثلا والدی بود که اومده بود میگفت بچه کلاس چهارم داشت، میگفت بهش گفتم اگه معدلت بالای 19 بشه من میبرم مسافت خارج کشور. خب این نوع پاداش آیا با این نوع رفتاری که وظیفه خود کودک باید باشه در آینده منطبقه؟ من پاداشی دارم به کودکی میدم که وظیفه‌ش رو بایستی از پاداش‌های کوچیک شروع کنم تا برسه به اونجا. اگه بخواد کنکور بخواد قبول بشه انتظار داشته باشم رتبه تک رقمی دو رقمی بیاره، پس بایستی باید کره ما ببرمش دیگه، یه چیزی نمیمونه در آینده بهش بدم. اونجاست که خل سلاح میشه والد و دیگه هیچ چیزی نداره. اینجاست که کودک نوجوان را برنده است و پدر مادر بازنده هستن و دیگه میریزن، دیگه هیچی ندارن. و زمانی اینکه نوجوانان که به هر حال هوش اجتماعی دارن احساس میکنن که دیگه والدین چیزی ندارن برای گفتن و ارائه دادن، اون وقت دیگه تاخت و تازشون شروع میشه، خشمشون شروع میشه، به قول معروف ارتباطشون در واقع قطع میشه، درک متقابل از بین میره. و در حالی که بچه‌ها باید از تجارب والدین استفاده کنن، والدین باید یاد بگیرن که از ذهن به روز جوانان و نوجوانانشون استفاده بکنن. و حالا اگه اشاره بکنیم به یه تئوری میگه که انسان‌ها سه نوع حمایت دارن نهایتاً. خب اینا وقتی میشه فرایند پیش بیاد حمایت‌هاشون از دست میدن دیگه و نهایتاً قربانی میشن. یکی از حمایت‌ها حمایت‌های والدین هست که در واقع مهمترین حمایت همه انسان‌ها در دوران کودکی و نوجوانی والدین هستن. وقتی اون گپ جنریشن زیاده و در درک متقابل وجود نداره و هم در واقع بچه‌ها اون نیازهاشون اونطور که باید برآورده نمیشه به شکل اصولی، در واقع حمایتش والدین رو از دست میدن وقتی به انزوا میدن، وقتی اونا رو قبول ندارن یه نوع حمایت رو از دست میدن چون تبعیت نمی کنن دیگه. و در بزرگ سال حالا یک نوع حمایت دیگر افراد مهم جامعه هستن، مثلا دانشجویی که استادش به عنوان یه فرد مهم به عنوان حامیش محسوب میشه. میبینی که مثلا ما موردش رو داشتیم که میومد، حالا دانشجویی که از یه خورده فرهنگی اومده بود میومد اداره مشاوره میگفت که آره استادم به منو پیش همه بچه ها دعوا کرده، یه 40 نفر چون من بهش گفتم تو، به من گفته که منو باید به من بگی شما، منو از کلاس اخراج کرده. ببینید این هم اون افراد مهمی که آدم رو حمایت نمی کنن و حمایت رو از دست میدن. به هر حال اون فردیه که به هر حال تازه وارد نسبت به مسئله اجتماعی و غیره و اینجوری این حمایت رو اینجوری از دست. در بین دوستان مهمترین باز تو اجتماع ما حامی انسان ها هستند که حالا شما فکر کنید که تو جامعه ما این مسئله مهمه که چون از موقعیت آموزشی تک جنسیتی وارد موقعیت آموزشی دو جنسیتی در دانشگاه میشن و همون ترم یک وارد ارتباطات احساسی میشن و اونجاست که دچار شکست عاطفی میشن چون نشناخته و ندانسته و به قول معروف بدون شناخت و علم وارد این ارتباطات شدن، به خاطر اینکه محدودیت در ارتباطات با این قشر داشتن و حالا این موضوع براشون جالب و تازگی داره و جذابه و شکست عاطفی منجر به قربانی شدنش میشه.
بسیار عالی، خیلی عالی بود. خاله خانم دکتر، این سوال پیش میاد چه مهارت هایی باید بیاموزیم برای مقابله با این حالات و این رفتارها؟ ممکنه من در یک خانواده ناسالم اینطوری بزرگ شده باشم، نمیتونم تا ابد این چرخه رو ادامه بدم، چه مهارت هایی میتونم کسب بکنم که این رویه و چرخ اصلاح بشه؟
ببینید یه سری مهارت های دهگانه رو سازمان ملل عنوان کرده، منتهاش این کسب این مهارت ها شاید مالا به شما دارم میگم وظیفه سیستم باشه. البته تو دانشگاه ما انجام میدادیم، ارائه میدادیم آموزش مهارت ها رو، ولی بسته به شرایط، یکی بحث مدیریت استرس، یکی بحث این که قربانی نشه، در واقع مهارت قاطعیت و نگفتن هست. مثلا حالا اگر برگردیم به سوال قبلی شما، فردی که ازدواج اجباری از جانب خانواده داشته و حالا داره خانواده رو سرزنش میکنه و میگه شما بودید که من قربانی کردید وقتی با شکست ازدواجش مواجه شده. اینجاست که مهارت قاطعیت و نگفتن تو جامعه ما نیست معمولا، یا اینکه بحث اینکه صریح و شفاف صحبت کردن، اگر من نوعی شفاف صحبت بکنم و با قاطعیت صحبت کنم من آدم پرخاشگری در روح ترم بزنی کنم. من خودم تجربه این مسئله رو توی محیط دارم، چرا که خودم اصلا گپ فکری داشتم با جامعه و اون وقت بین پرخاشگری و قاطعیت تفاوت وجود داره. در قاطعیت آدم در تو ارتباطات برد برده، یعنی من هم به خودم احترام قائلم هم به مخاطب دارم، ولی در پرخاشگری من به مخاطب صدمه میزنم. و اینه که این مهارت های تنظیم کنترل شناختی خیلی مهمه که من حالا اگر با مشکلی مواجه میشم خب چیکار باید بکنم، آیا باید اون خشم و اون مسائل رو در واقع ارائه بدم یا اینکه تعاملی داشته باشم و تنظیم کنترل شناختی رو داشته باشم که خودش 8 9 تا استراتژی داره، 4 تا استراتژی نادرست داره، 5 تا استراتژی درست داره که باید جوونا بدونن که از اون استراتژی یعنی نادرست نباید استفاده کنن، که مثلا یکیش همون دیگران رو سرزنش کردن یا خودشون رو سرزنش کردن، یا اینکه مثلا یه چیزی رو خیلی فاجعه انگارانه نگاه کردن، یا اینکه هیرون نشخوارگری ذهنی به مسئله داشته باشن، اینا رو استفاده نکنن و به جاش بیان هدفمندی داشته باشن، برنامه‌ریزی داشته باشن و در واقع اینها رو ادامه بدن و تمرکز مجدد روی ارزیابی های مسائل گذشتهشون داشته باشن، که نهایتا اینها یک سوپروایزری میخواد. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه نوجوانی که داره تعارضات ناشی از انتقال از کودکی به نوجوانی رو داره سپری میکنه و تعارضات خاص خودش رو داره و نیاز به حمایت داره بیایم ببینیم که این کارا رو هم انجام بده، سنگینه براش. این چیزایی بود که به نظر من اومد.
بله بسیار عالی. سوال پایانی من این هست که اگر این حس در ما بمونه چه نتیجه خواهد داشت و چه مبانی؟ اگر همین احساس قربانی شدن با ما بمونه، اصلاح نشه، چه تبعاتی خواهد داشت و چه مبانی بر سر پیشرفتمون ایجاد میکنه؟
ببینید، یکی از تبعاتش اینه که انسان در واقع چون ذهنش به مسائلی مشغوله و در واقع یه شکستی رو در خودش احساس میکنه، اون گلفتینگر رو از دست میده، مدیریت زندگی رو دیگه از دست میده و برنامه‌ریزی تو زندگیش نمیتونه بکنه، مگر اینکه آدمی که حالا توشون هستن که گاهن این ذهن تحلیلی دارن، مثلا اون که مقدار ذهن تحلیلی داره چاله اتفاقا برای آدمی که ذهن تحلیلی داره مفیده، میره دنبالش ببینه که اصلا چرا اینجوری شده، به قول معروف کنجکاوانه با مسائلش رفتار میکنه، برخورد میکنه و مسائلش رو حل و فصل میکنه و بودن در سری از افرادی که در سختترین شرایط و مشکلترین مسائل تونستن به این مسائل غالب بشن و غلبه بکنن. ولی انتظارمون این نیست که همه افراد این ذهن تحلیلی رو داشته باشن و با چالش هاشون به قول معروف مثبت رفتار بکنن و برن دنبال اون مشکلات و حل و فصل مسائل و با دید حل مسئله به موضوع نگاه بکنن، این اتفاق نمیافته و نهایتا ممکنه که اینها به اون آرمانهای خودشون نرسن و این قربانی شدن عاملی بشه که اصلا فرمایشش عقب بخوره، بگونه این که دیگه احساس بکنه که در آینده خب بالاخره این مسائل روی موقعیت شغلی انسان، روی ارتباطات اجتماعی انسان موثره، همونجور که گفتن تو هدف گذاری انسان موثره، و اینکه یه جایی به قدری با این مسائل مشغول میشه که زمانو از دست میده، مدیریت زمانو از دست میده و اینقدر فاصله پیدا میکنه با اون شرایط نو و جدیدی که الان وجود داره، دیگه در جا میزنه و دیگه اصلا حرکت نمیکنه. اینها هستن. ولی مسائل مربوط به عدم انگیزه و عدم شوق، وجود مسائل شغلی و بیکاری برای دانشجویانی که اونجا بودن خیلی مسئله مهمی و این هم یکی از مسائلیه که میتونه قربانی شدن و قربانی بودن رو در فرد ایجاد کنه. حتی کسی دانشجوی پزشکی بود مثلا میگم مثلا من میخوام چیکار بشم، چیکار میخوام، آینده ای نمیبینم، بچه‌ها انگیزه ندارن.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی بزرگواری فرمودید، بسیار استفاده کردم. اگر در پایان نکته ای هست ذکر نشده و تمایل دارید که مطرح بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
من معتقدم که حتی توی اداره مشاوره هم عنوان کردم ولی مورد توجه قرار نگرفت خیلی، این که در ازدواج ها بعد از ازدواج حتما دوره های اساسی و مهم مداوم شیوه های فرزند پروری رو برای افرادی که در واقع تازه ازدواج کردن به شکل دقیق و عمیق و اساسی در واقع دوره های رو براشون بذارن که اینا اجباری بگذرونن و گواهی بهشون بدن تا اینکه بتونن یه مقداری در پرورش یا در بحث در فرزند پروری بتونن به قول معروف اون تسلط لازم رو داشته باشن و آسیب جوانان و نوجوانان رو به حد اقل برسونن که هم خودشون احساس رضایت میکنن هم بچه ها میتونن در واقع از زندگیشون احساس رضایت و لذت داشته باشن.
بله، حالا پیرو به همین آموزش هم فکر میکنم یکی از مسائلی که خیلی مورد غفلت قرار میگیره مراجعه به افرادیه که مهارت دارن، حالا چه تراپیست باشه، روانشناس و مشاوره، این خیلی کم رنگه. من فکر میکنم دیگه حالا نمیدونم از کجا هم و از یک جایی که واقعا زنگ خطر به صدا در میاد، فرد به خودش و جامعه آسیب میزنه، مجبوره که برای اینکه درمان بشه به یک فرد در واقع با تجربه
مراجعه
بکنه تا بتونه درمان
جامعه ما. بله، چون فرهنگ سازی که ندارن کم بوده و به خصوص حالا آقایون، حالا ما از 10 تا مراجعه کننده مثلا 8 تاش خانم بود، 2 تاش آقا بود و اعتقادات در این زمینه در مورد آقایون یه مقدار کمتر هم هست. این دیگه از دست مشاوری یه مقدار خارجه، چون بایستی سیستم در واقع سیستمی که داره مسائل جوانان و نوجوانان رو بررسی میکنه و یا این که تدارکاش میبینه و برنامه‌ریزی میکنه، این مسائل رو در اونجا لحاظ بکنه که زوج جوانی که در واقع میخوان وارد زندگی بشن، اگه قراری که فرزند آوری و بحث جمعیت جوان مطرحه، شیوه های فرزند پروری اصولی و اساسی و اجباری رو برای این زوجها تدارک ببینن. البته بود و نه اینکه نبود، اون رو من اصلا قبول نداشتم چون اصلا اصولی نبود. یه جلسه برن تو یه جلسه در واقع اصلا مطلبی دست فرد بر نمیاد، یعنی بایستی یه جلسات فرایندی به قول معروف نسبتا طولانی که اجباری باشه و در واقع گواهی به فرد بدن و به دنبال اون، حتی در مواقعی که فرد میخواد به قول معروف بچه دار بشه، موقعی که مورد یعنی توی اون فرایند بچه دار شدن هست، از اون گواهی ازش بخوام که شما فرزند پروری گذروندی که میخواد بچه دنیا بیاری، چون بچه ها میگن که اصلا ما که نمیخواستیم به قول معروف محققی هست، حالا این هم مزاق با شما اون محققی هست که میگه که میگن که آره به دنیا آمدم، به دنیا بچه به دنیا آوردم، اون محقق میگه بچه به دنیا نیومده، اونو پس کردن بیرون چون خود نخواسته بیاد که یه نفر دیگه یه نفر رو پس میکنه بیرون. بنابراین خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که در هر حال ما داریم برای یه فردی داریم به دنیا آوردنش داریم تصمیم میگیریم و مسئولیت به عهده‌اش میذاریم در جامعه‌ای که حالا هر جامعه‌ای میخواد باشه.
خیلی متشکرم، خیلی بزرگواری فرمودید، ممنون از شما، زنده باشید. فرمایشی ندارید، روزتون بخیر، زنده باشید، خدا نگهدار. بله خیلی من که استفاده کردم، ممنون از شما، بزرگوارید، خدا نگهدار.